أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته المعصومين. ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. شهوت رو به اقسامی تقسیم میکنیم که سه قسمت تقریبا میشه گفت وجود داره. یک قسم شهوت حرام، قسم دوم شهوت مباح، و قسم سوم شهوتی که لازم شایسته هست. شهوت حرام یعنی شهوتی که به فرمان نفس و دستور به حرام هم است. مثل اینکه شهوت دارد به مال حرام، شهوت دارد به جنسی که مال دیگری است اما میره و اون رو برای خودش بر می‌داره، شهوت به گفتار حرام، غیبت، دروغ، گاهی خواسته نفس، اینه شهوت حرامه. شهوت جنسیش هم باز همینطور، اگر شهوت به مورد حرام باشه، خدای ناکرده به خانمی که شوهر داره شهوت به او داشته باشه، یا شهوت به همجنس خودش داشته باشه که دیگه اون دائما حرامه. این یه قسم شهوت حرام. قسم دوم شهوت مباحه. شهوت مباح شهوتی است که باز حاکمش نفسه، نفس دستور میده که میخوام، اما اون چیزی که میخواهد امر حرام نیست، امر حلاله. مثلا شهوت به خوردن غذا داره، وقتی مینشینه سر غذا میخواد سریع بخوره، عجله میکنه تو خوردن. شهوت به تفریح داره، تفریح که حرام نیست، حلاله، اما خب یه امر مباحیست که این شهوت به او داره. شهوت به لباس و شهوت‌های دیگه، شهوت به خانه، شهوت به همسر خودش، شهوت به اولاد، شهوت به ریاست، شهوت به رفاه، راحت طلبی، شهوت خواب، انواع چیزای مباح رو که حالا روایتی رو اگر فرصت شد خدمتتون میخونم. 8 رقم تو روایت شهوت مباح رو ذکر کرده. و اما قسم سوم شهوت راجح، شهوتی که شایسته است و خوبه، اون شهوتیست که حاکمش عقله. عقل به من حکم میکنه که برو این رو تحصیل بکن، بخواه. خب عقل به من چی میگه؟ دستور میده به اینکه واجبات دینتو انجام بده، کارهای حرام رو ترک بکن. اینم یک نوع شهوتی است که زیر فرمان عقله، اشتیاق عقل است به بهشت، مشتاقتن الى فرحت لقائک. اینم یه نوع اشتیاقه و یک شوقی به لقاء پروردگار داره، شوق به لقاء حضرت بقیت الله ارواحنا فداه داره. اینم یک نوع شهوته که ما تو فارسی ازش تعبیر به شهوت نمی کنیم، معمولا شهوت رو همون شهوت تو امور حرام بیشتر منظور منه، گاهی هم شهوت های مباح. این قسم سوم هم یک نوع شهوته که اصلا زیر مجموعه یه عقله. این سه قسم شهوت، قسم یک و دو حاکمش نفس بود و قسم سوم حاکمش عقل بود. اینجا مربی اون که داره تربیت میکنه، مربی کارش و هنرش اینه که باید بیاد شوق انسان رو سوق بده به زیر فرمان عقل. نقطه های شوق رو باید برداره، میشه سوق. این شوق رو سوقش میده به زیر فرمان عقل. البته خودمونم باید واعظه از نفس داشته باشیم، همش منتظر نباشیم یکی بیاد ما رو تربیتمان بکنه. خودمونم باید انگیزه رو داشته باشیم که بیام شوق خودمون رو به سمت امور حقیقی قرار بدیم. امیر المؤمنین علیه السلام فرمان شوقوا الى انفسکم ان نعیم الجنه. خیلی تعبیر قشنگی است. شوقوا یعنی خودتون رو مشتاق بکنید، این شوقتون رو ببرید به سمت نعمتهای بهشتی. ببینید فکر بکنید برای کجا ساخته شدیم، برای نعمت‌های دنیایی یا آخرتی، روش فکر بکنه. خب یه تقسیم بندی اولیه بود. چند تا نکته رو تو این مطالب باید بهش توجه بکنه. یک نکته، نکته علمی است و اینه که وقتی ما شهوت رو سه قسمش میکنیم، میبینیم خود شهوت سه قسم نشد، متعلقش سه قسم شد. نتونستیم بگیم شهوت سه تا معنا داره، نه، شهوت سه قسم نیست. شهوت یعنی همون اشتیاق، شوق داشتن. وقتی میگیم شهوت سه قسم است، منظورمون شوق به چی؟ اون چیز مقابلش رو ما برداشتیم سه قسمت کردیم. دل من شوق دارد به گناه، مقابل من یه بار گناهه، یه بار حلاله، یه بار امر راجحه. اما از من صدور همه شوقه، چیزی دیگه صادر نشد. مثل یه کالاییست که من ساختم به سه تا کشور میفرستم، و این سه تا کالا نشد، یه کالا سه جا رفت. این شوق من خرج سه جا میشه. گاهی شوق من به گناه هست، اسمشو گذاشتیم شهوت حرام. اما این حرام مال شهوت نشد و شهوت که یعنی شوق، شوق که حرام نیست. باید ببینیم شوق به چیز، اون چیزه حرام بود. شوق به حلال، امور مباح، یعنی شوق دارم بخوابم، شوق دارم غذا بخورم، غذای حلال بخورم، اونم یه نوع شوق. یقتم شوق به اهل بیت علیهم السلام، شوق به امام حسین علیه السلام، اونم یه شوقه که این شوق دیگه شوق خیلی عالیه. این شوق ها رو ما میایم اینطوری تقسیم میکنیم، نتیجه چی میگیریم؟ میگیم این شهوت که سه قسم شد در واقع اقسام مال متعلقه. مثل اینی که میگم فلانی آمد پدرش، تا نگفته بودن پدرش، وقتی میگم فلانی اومد، این اومد به کی میخوره؟ به همون فلانی. علی آمد، شما میگه خب یعنی علی آمد، اما یه مرتبه میگم علی آمد پدرش، پس خود علی چی؟ نه من حرفی نزدم، اصلا ساکت نسبت به واسه. اینو میگیم که گاهی فعل مثل این آمدن مال متعلق، مال خودش نیست. تو اصطلاح معانی بیان تو کتاب متول اصطلاح جرل میزاب رو میزنه، یعنی چه؟ میگه که ناودان راه افتاد، جرا یعنی راه افتاد، جاری شد. چی ناودان؟ حالا ناودانی که تو دیوار کار گذاشته شده کی راه میفته؟ راه نمیفته که. این باید میگفت جرل ما افل میزاب، آب باران از بس شدید بود، باید بگید که آب تو ناودان جاری شد. این درستش اینه، اما از اول من میام میگم که ناودان را افتاد، این مبالغه است که جریان رو به جای این که به آب نسبت بدم به خود میزاب یعنی ناودان نسبت میدم، میگم ناودان را افتاد، اونقدر آب زیاد شده که ناودان را افتاد. اینا بهش میگن اسناد به غیر ما هو الله، یعنی اسناد دادی جریان رو اما نه به اونی که شایسته است، شایسته به آب بود به اون نسبت داده. ما شهوت رو در بحثمون داریم اسناد میدیم به غیر ما هو الله، یعنی میگیم حسن و قبح، شهوت خوب شهوت بد، یعنی خوب و بد رو به کی نسبت دادم؟ به شهوت. گفتم این شهوت بده، این شهوت خوبه، اما دقت که میکنید میدید نه، این اسنادش درست نیست. این خوب و بد به خود شهوت نباید اسناد داده بشه، به اون متعلقش باید نسبت داده میشه. مثل همون جمله که گفتم علی آمد پدرش، اینجا هم میگم شهوت بد است، بعد میگم خودش نه، و اون متعلقش که حرامه، اما خب اون متعلقشو یا نمیگم و همتون میگم شهوت بد، و خونه این که حواسشون نیست این بدو میچسونن به خود شهوت، میگن عجب چیزی بدیه است شهوت، یا میگم شهوت مباح، اونه که توجه ندارن مباح به خود شهوت میچسونه، میگه شهوت مباح داریم، داری که خود شهوت مباح نیست، متعلقشه، اون مباحه. این یه نکته که باید بهش توجه بکنیم که تقسیم بندی ما در واقع مال خود شهوت نیست، حقیقتا میاد روی متعلقش، اون فرودگاهش، ما داریم تقسیم میکنیم، سه قسمش میکنیم، به اعتبار فرودگاهش که سه تا شد، حالا خود شهوت هم سه قسمش کردیم. نکته مهم دیگر اینه که این اشتیاق یعنی شوق، این اشتیاق و شوق غیر از عمل هست. یخ من میشینم غذا میخورم، خوردن غذا عمله، اما گاهی علاوه بر این که دارم غذا میخورم شوق به غذا خوردن هم دارم. شوق یه امر درونیه. یخ دارم رانندگی میکنم بدون اشتیاق، یخ همون رانندگی رو دارم انجام میدم با اشتیاق. گاهی وقتا ممکنه نه اصلا اشتیاق که نیست، حتی ممکنه عکسش نفرت هم داشته باشه، نفرت هم دارم اما دیگه ناچارم که اصلا رانندگی بکنم. مثل کسیست که شوق به غذا خوردن نداره، اصلا هیچ اشتهایی که نداره، میلم نداره، اما خب پزشک میگه باید بخوری برای سلامتی بدنت، دیگه این هم درد ناچاری میخوره. خوردن یه بحثه، اشتیاق به خوردن بحث دیگری است. پس توجه بکنید که شهوت عمل نیست، شهوت اون اشتیاقه، میل، رغبت، تمایل، حالا با هر اسمی که بگیم، این همه مال دله که دل تو سرازیره به سمت یه چیزی است. ما میاییم این شهوت رو اردمش رو عمل، مثلا میگیم شهوت طعام چیه؟ اینه که غذا رو میبلعه و تندو میخور. اون شهوت نیست، اون اثر شهوت. شهوت جنسی باز همینطور، عمل رو نمیگیم، اون اشتیاق رو میگیم. این بحث خیلی فایده داره، از جمله فوایدش اینه که تو بحث تربیت وقتی میخوایم وارد بشیم، خودمون رو تربیت بکنیم، فرزندمون رو تربیت بکنیم، دیگر یا میخوایم نصیحت بکنیم، باید بحثمون بره رو عمل یا رو شوق. معمولاً افراد تو تربیت عمل رو سعی میکنن محدود بکنن. مثلا بچه رو با زور میخواد وادارش کنه که بلند شو نماز اول وقت بخون، عملشو میخواد مجبورش کنه به نماز اول وقت که بلند شو. یه مقدار شوق تو دلش ایجاد میکنه، بلند نشه کم کم کتکش ممکنه بزنه. یا تو کارهای بد، مثلا فرزندش سیگار میکشه مجبورش میکنه که سیگار نکشه. یعنی معمولا مربیها حواسشون تو عمل هست، عملشو محدود بکند به صالح یا عملشو وادار کند به ترک ناصالح. اما این عمل دوام نداره، این پابرجا نیست، این مثل یه درختیه که ریشه نداره. قبلا ریشه داشته این درخت در اومده، حالا اومدن این درخت رو بعدش هم میذارن یه جای. شما هم ظاهرش الان نگاه میکنم چه درخت خوبی، چه گل قشنگی، اما دوام نداره چون ریشه دیگه نداره. این صاحب کن دو رو سه رو دیگه بیا ببین پژمرده شده. خانمی که حجابش رو رعایت نمیکنه، حالا فرض کنید دختر خود ما باشه، بخواییم ما وادارش کنیم چون دخترمونه دیگه، مجبورش کنیم، میگیم باید چادر سر بکنیم، اما اگه شوق به چادر درش ایجاد نکنیم، یه همون یه عمل بیریشه است، دوام نداره. جلوی من محدود موقت رعایت میکنه، اما این کافی نیست. همچه من میام این طرف کار خودشو میکنه، چون رو پا خودش چیز دیگه میخواد، رو پای خودش نیسته. لذا تو بحثای تربیتی میگوین سعی کنیم شوق خودمون رو به عبادت ایجاد بکنیم. یعنی همون واجبه که داریم انجام دیم، نمازا، اینا با شوق انجام بدیم. گناهو اگه ترک میکنیم با نفرت ترک بکنیم، نه اینکه گناه به شدت شوق داشته باشم اما با زور جلو خودم میگیرم میگم چون عذابه دیگه. نه، میگن با نفرت از گناه فاصله بگیرید. و قضا هم همینطوره. روایت داره امام صادق علیه السلام سیب رو وقتی میخواستن میل بکنن اول بو میکردن. حالا این اساتید تغذیه بعد 14 قرن حالا میان اینا رو بررسی میکنن، میگن عجب این بو کردن یه اثر مثبت میذاره. یکیش همین شوقه، یعنی همین بوی که میکنه بعد که میل میکنه سیب رو، حالا با شوق میل میکنه. این غیر از این بود که اول هم تو سیب رو برداشت خورد. حتی نگاهش که بکنه، رنگ ظاهریش اگه قشنگ باشه، همین یه شوق دیگه ایجاد میکنه، هم رنگ او هم بوی او. سعی کنید همون غذایی که دارید میل میکنه با شوق میل بکنه. از اساتیدی که متخصصا سوال کردم، از پزشکای تغذیه، که اگه انسان غذایی رو با میل بخوره و بدون میل فرق چیه، گفت اون وقت که با میل بخوره اکثر ویتامینای غذا جذب بدن میشه، همون غذا رو بدون میل بخوره اکثرش ضعف میشه. ما حواسمون هی محدود کردن به عمل، که این یه بشقاب غذا رو بخوره، هی به بچه میگیم بخور بخور، توجه نداریم که بدون رغبت اگه بخوره این ضعف میشه، این تأثیر چندان نداره. این اصرارا فقط به مریضه، مریض که هیچ اشتها نداره بخواد نخوره خب حالش بدتر میشه، اونو باید اصلاح کنیم که ولو مقدار کم. ولو تو حالت عادی ما به جای اینکه رو معلول فشار بیاریم باید بریم رو علت. علت اون شوقه، اون شوق رو تقویت بکنه. اگه این دختر رو مشتاق به حجاب برترش بکنیم، شوق پیدا بکنه، عملش رو اصلا بذارید به عهده خودش، اصلا نمیخواد چیز بهش بگید، بذارید به عهده خودش. تو نفرتش همینطور، به جای اینکه بخواید وادارش کن که سیگار رو ترک بکنه، با زور دستش بگیرید و بندازید و یه لگد هم روش بمالید که این خب نشون بدید که من خشم دارم نسبت به این، خب بچه‌ام داره نگاه میکنه اینا رو، اما پشت سرتون چیکار میکنه؟ اون دور میره میکشه. نه، این خشم شما نتیجه یه فکر شماست، یه ضررهایی از این میدونید. خیلی خب، هنر شما این باشه این فکرتون رو به اون منتقل کنید. اگه تونستید کاریش بکنید که او هم فکر شما بشه و خود او هم سیگار میندازه زیر پاشو یه لگد روش میکشه. فکر رو اقناع بکنید. الحمدلله ما تو دینمون پر از دلیل هست. بعضی خارجی هایی که ما دادن تو شما خواستن راجع به دین تحقیق بکنن، هی سوال میکردن، هرچی سوال میکردن ما به جای اینکه آیه بخونم، خب دیدم این آیه و حدیث که قبول نداره، که دلیل عقلی براش میگفتم. دور سوال بعدی من یه دلیل دیگه گفتم، هرچی سوال کرد ما با دلیل عقلی جواب دادیم. گفت شما خیلی اهمیت به دلیل عقلی میدی. همینطوره؟ گفتم بله. گفت هرچی سوال ازت بکنم شما با دلیل عقلی جواب میدی؟ گفتم بله، من همش با دلیل عقلی جواب میدم، شما هرچی میخواید تا شبم بشین سوال بکن. تعجب کرد، گفت خیلی شما به دلیل عقلی اهمیت میدید. تو کشور ما علیه ایرانی ها خیلی حرف میزدن، گفتن اینا مثلا بی عقلن. حالا به این تعبیر نمیگفتن، میگفت پای سرتون جلسازی خیلی میکردن. من حالا فهمیدم اینطور نیستید، شما خیلی تابع دلیل عقلید. و ما حالا میرم تو کشور خودمون و توجیهشون میکنم، میگم نه اینطور نیست، ایرانی ها خیلی هم فرهنگشون بالاست و استدلال عقلی میکنیم. در این حال گاهی میبینم مسئولین یهو میرن تو فکر این که با زور از من میبینن، چون کار آسونی است، مثل بچه ای که میگم کار خلاف کنه پدر یا مادر زود میزنه تو سر بچه. این کار آسون همینه، میزنه تو سر بچه و بچه هم میترسه دیگه، کار خلاف هم نمی کن. بله این کار آسان نیست، اما دوام نداره دا، چون شما معلول رو اصلاح کردی. این معلول اصلاحی جلو شما اینطوره، اما اگه علت ریشه اون فکره، فکر عوض کن ببین چی میشه. قرآن یه آیه داره، آیه 84 سوره اسراء، قل کل یعمل علی شاکلته، بگو هر کسی عمل انجام میداد بر شاکله خودش. این شاکله یعنی تشکیل دهنده. تشکیل دهنده ای من و شما چیه؟ فکر ماست. حتی عوام اینا نمیگن، عوام میگن شاکله قیافه ظاهریش، به این شاکلش چارشونه است، اون یکی لاغر اندن چیه. نه، شاکله هر کسی طرز فکر اوست. او شخصیت طرف رو تشکیل میده، چطوری فکر میکنه. وقت میگه شاکله شما عمل شما رو ایجاد میکنه، سبب عمل شماست. یعملو علا شاکلته. خیلی خوب، ما از همین آیه بعد همین نتیجه رو بگیریم که میخواید کار بکنید شاکله رو اصلاح بکنید، به جای اینکه عمل میخواید اصلاح بکنید برید سراغ شاکله، چقدر خوب میشه. این هم یک نکته که خیلی اهمیت داره، من جا داره روی این خیلی حرف بزنیم. برای خودمون هم خیلی باید هی فکر بکنیم روی این مباحث. تو بحثای تربیتی خیلی مهمه، تو بحثای اجتماعی خیلی مهمه. من نمونهشو عرض بکنم، مثلا این قمزنی یه معضلی شده تو کشور ما و تو بعضی شهرهای ما، یه دوی خوب قمه میزنیم. کاری هم ندارم که حالا چیه سو اینا، بالاخره بعضی میزنم، بعضی رو لجبازی میزنن، میگه چون گفتی نظر من میزنم، یکی هم نه میگه من عقیدمه، من برای امام حسین علیه السلام هم قمه بزنم. ما به جای این که بیایم دست طرف رو بگیریم وادارش کنیم که نزنه مثلا، یا تهدیدش بکنه اگه زدی ما مثلا یه ضربه بهت میزنیم، چه میکنه؟ نه، بیایم شاکلش رو اصلاح بکنیم. میگه برادر من، شما که میخوای خون بدی برای امام حسین علیه السلام، قدیم خون رو نمیشد نگهداری بکنن به مریض بدن، لذا خون ریخته میشد. حتی شیخ اعظم انصاری تو مکاسبشون یکی از معاملات حرام رو میگن خرید و فروش خون. علتش اینه که زمان شیخ قابل استفاده نبوده، بخواد کسی خون بفروشه به کسی، گفته حرام است، چون فائده حلالی برش متصور نبود. امروزه چی؟ امروزه میان او انواع خونها رو، خونی که با نوع گلوبول چیه دیدید دیگه، انواع و اقسام خونها رو، اینا رو میان در محفظهای خوب نگهداری میکنن، به موقع وقتی یه مریضی که نیاز داره، اصلا دیالیز داره میشه، مرتب نیاز به خون داره، یا مجروح شده میاد خونو بهش تزریق میکنند. این خونی که الان گاهی ممکنه یک کسی از مردن نجات بده، شایسته است که من خونو بیزم رو زمین؟ اصلا عقل انسان اینو میپذیره؟ دین کجا اینو میگه؟ کجا اینو بود؟ وقتی که من میبینم میتونم جان کسی رو نجات بدم، خب میگم این خونی که میخوام برای امام حسین علیه السلام بدم، خب میرم تو مرکز خون، اونجا میگن خون از من بگیر، اونم میگیره و طبق روال خودشون میذارن تو دستگاه و حفظش میکنن و و به مقصد بالاخره میرسه، ولی من الان مریضم ندونم کیه، میخواد بدونم میخواد ندونم، اصلا فرض کنی صادر بکنه بره کشور دیگه، به ما چه؟ حالا بالاخره این خون میرسه به یه انسان، من دوست ندارم جان یه انسان رو حفظ بکنم. چرا این فکر رو نمی کنی؟ این یک. اما نکته مهمتر از این که حالا میگم مهمتر، بعضی اینو باورشون نمیاد، نکته مهمترش اینه که امروز دشمن اومده رو این قمه ای که ما میزنیم داره تهمت میزنه، میگه اینا خونریزن، نمیگه اینا عاشق امام حسین علیه السلام، یه تهمت میزنن وجهه ما رو تو کل دنیا دارن خورد میکنن، که بعد دیگه اون خارجی به جای اینکه بیاد از من سوال بکنه که دین شما عقلیست یا نه، دیگه نمیاد از من سوال بکنه، اصلا میگه اینا فرهنگشون چیه. من مثال میزنم که گاهی تو هندوستان نشون میده فیلمایی که بعضیا مثلا گاو میپرسن، یه نفرتی انسان از اونا داره که اگه فرض کنید حالا ما رفتیم تو هندوستان، آیا حاضری بریم ازشون سوال بکنیم از این گاو پرستا، بریم بگیم شما تابع دلیل عقلی هستید یا نه؟ یه ذهنیت منفی ما نسبت به اونها داریم که میگیم این اصلا داره گاو میپرسته، این ذهنیت باعث شده اصلا من تحقیق دیگه راجع به اونها نمیکنم. دشمنان ما امروزه از ما سیلی محکمی خوردن، این که میدید مرتب علیه ما به هر بهانه ای، هر بهانه ای، یعنی به هر چیزی که از میدید یه سوکی ور میکنن که هی میخوان مردم جمع بکنن یه جا بایستن شعار بدن، از حالا میشینن برای 5 روز دیگه برای در هم تو تا آخر سال برنامه‌ریزی کردن که خب میگم چرا این حرفا رو برای کشور دیگه نمیکنید؟ برای ترکیه این کارو بکن، برای مصر این کارو بکن، چه برای اونا این کارو نمی کنن. از اونا ضربه ندیدن، ولایت فقیه اونجا نیست، این ضربه رو از ولی فقیه خوردن، آینده هم امام زمان علیه السلام که میان دو ضربه رو از امام میخورن، اینو بدونید. یعنی الان با ولی فقیه اگه مخالفن با شخصش مخالف نیستن. در واقع با حجت الهی، با این که میگن من و شما تابع 100% امام هستیم، از این بدشون میاد، میگن اگه تبعیت کردید وقت بعد اونا منافعشون در خطر میفته، اینو میدونن اینو، لذا به هر شکلی هست ولی فقط در چشم من و شما بد میکنن، اونقدر تهمت میزنن تا بالاخره بعضیش اثر بذاره، تا ته دلتون یه مقدار دلچرکین باشه که چرا ایشون این کار رو کردن، چرا این حرف رو زدن، چرا این برخورد، یه چرایی به ذهنتون میاد، نمیریدم سوال بکنید، تا بالاخره ته دلتون یه نگرانی ایجاد میشه، این کار دشمنه، اینو بدونی زمان ائمه هم همینطور بودا، دلشون میگرفت از کاری که امیرالمومنین علیه السلام کرده بودن، یا علی چرا اینطوری تقسیم میکنید، بیت المال اینطوری تقسیم، دلگرفتگی خیلی چیز بدیست. آیه قرآنم بهتون بگم با صراحت میگه که اصلا اینا ایمان ندارن، خوب دقت کن، ایمان ندارن تا وقتی که شما حرفی که میزنید ته دلشون باید راضی باشه، نگفت تسلیم باشن، دا آخرش میگه و یسلمو لک تسلیم، اما قبلش هم اینه، میگه اینا هنو ایمان نیوردن به پیغمبر، وقتی که پیغمبر یه حرفی بزنن اینا ته دلشون ناراحت باشه، میگه نه ایمان هنو کافی نی، ولو به ظاهر هم میگه چون پیغمبر گفتن دیگه من قبول دارم، این خوب نبود. دشمنم رو این حساسه، رو این آیه قرآن خیلی حساسه و رو روش من و شما خیلی حساسه، لذا تا میدونید دیالا چه میکنن علیه ما، هرچی میخوان اونقدر حرف میزنن میزنن، یه دم به آخرش فریب میخورن، هستن تو کشور کسانی که تابشون میگن فلان جا جمع شید، یوم ده تا بیست جمع شدن. آخرش فریب خورده های با درک ناقص، عقلشون کمه دیگه. نمیگید که به اون خارجی بگه تو اگه واقعا میخوای ما جمع شد خودت بلند شد بیا اینجا، تو اونجا نشسته تو خارج بکی دستور میدی خودت بخی بیا. میگید نه من اونجا نشستم جام خوبه. آه چرا برای ایران قدم همچی میکنی؟ چون ولایت فقیه فقط اینجاست. اینا از ولی فقیه چوب خوردند، از این کار خیلی میکنه. حالا ولی فقیه چرا میگه قم نزنید؟ مراجع دیگه چرا میگن نزنید؟ برید سایت ها نگاه کنید، قدم مسخره کردن ما را. مثلا این وهابی ها تو سایتش نوشته است این عقلو که ایوها شیعی، قمره عکسش انداخته است، میگه عقلت کجاست ای شیعه، تو عقل نداری. خب ببینید بیننده هایی که وهابی نیستن اما این سایت رو نگاه میکنه نسبت به شیعه چه فکری میکنه؟ آیا واقعا من میخواستم نام امام حسین علیه السلام ترویج بکنم که اومدم وایسادم وسط خیابون یه قمم زدم؟ خب دشمن دارید این سو استفاده رو میکنه، شما بتون جلو اونم بگی بعد واسه قمه بزن. نمیتونی که، دشمن دیگه. اگه تونستی جلو سوء استفاده اونو بگیری. قرآن میگه که گاهی مسلمان ها دور پیغمبر میگفتن راعنا، راعنا یعنی مراعات بکن حال ما رو، معناش اینه. اما یه معنی بد هم داره با اونه که ما رو احمقمون کن، عوض میخوام خرمون کن، معنی ساده جینه ما رو خرمون کن. وقت اینا تام گفتن راعنا به پیغمبر میگفتن، میگفتن راعنا منظورشون معنی خوبش بود، مراعات کن یعنی تون حرف نزن. شما تون میگی ما مطالب رو نمیفهمیم، یا مراعات حال ما رو ما درکمون ضعیفه، احساسی زن ما خوب بفهمیم. دشمنانی که دشمن پیغمبر بودن میگفتن او نگاه کن دوروری پیغمبر چیشی دارن به پیغمبر میگن، میگن راعنا میگه دارن میگه خرمون کن. خب قرآن نگفت که نخه اینا راعنا منظورشون نظر اول است. قرآن چی گفت؟ گفت لا تقولوا راعنا، مسلمان دیگه راعنا نگید. وقتی میبینید دشمن داره سوء استفاده میکنه جلو دهن اونه که نمیتونی ببندی که، اگه تونستی جلوشو بگیری بگو این حرفو نزن. خب اما نمیتونی، اون داره توهین میکنه بهت. خیلی خوب شما کلامت عوض کن، به جای راعنا بگو انظرنا. این معنی خیلی ساده. از قرآن هم استفاده بکنم، حالا چون بعضیتون کاری تحقیقاتی قرآنی هم دارید. حضرت ابراهیم علیه السلام داشت بحث میکرد، گفت خدای ما اون خداییست که زنده میکنه و میمیرونه. فرعون هم گفت منم زنده میکنم میمیرونم. چطوری زنده میکنه میمونه؟ گفت یه کسی که استحقاق مردن داره تو چکار میکنم؟ باید اعدامش کنم، اعدامش نمیکنم، پس من زندش کردم. یکم میکشم پس منم کار خدا رو دارم میکنم. ابراهیم علیه السلام بلد بود جوابشو بده، من و شما هم بلدیم الان میدونیم جوابش چیه، اما نه، معطل این بحثای دقیق نشد. اگه میخواست واردش بشه باید دقیق بحث میکرد که بابا خدایی که میگم زنده میکنه یعنی روح میدهد، تو که روح نمیدی که، تو روح موجود رو. جوابش این بود، نه این کار نکرد، زود مثال عوضش کرد، دید حالا این داره سوء استفاده میکنه، میگه منم زنده میکنم میمیرونم. گفت خیلی خوب، تو هم زنده میکنه میمیرونی، خیلی خوب. خدای من خورشید از مشرق در میاره در مغرب فرو میره، تو حالا عکسش بکن. یعنی این کار عاقلانه، اینه خیلی ساده. آقای عزیز که داری قمه میزنی اون داره سوء استفاده میکنه از این قمه، فوری راه تو عوض کن. نمیخواد بشینه جواب بدی و بگی نخه این قمه من از روی عشق است و شما نمیدانی. خواهد چی بگی؟ اون داره حد خودشو میزنه. وقتی داره حرف خودشو میزنه لذا شما فوری مسیر عوضش کن، یعنی عشق تو دیگه نمیخواد تو این نشون بده، توی چی دیگه نشون بده. یعنی بحث عقلاییه، برید تو سایت ها نگاه کنید، چقدر دارن ما رو مسخره میکنن با انواع و اقسام از جمله غمه. مثلا عکس یه زن رو گذاشته است که بچه شو داره چاقو میزنه به سرش، بعد اون ور یه زرافه رو گذاشته که داره زبون میکشه بچه شو. میگه نگاه کن شیعه نسبت به بچه چقدر بیرحمه، داره با دست خود چاقو میزنه سر بچه و بچه هم داره گریه میکنه، چقدر بیرحمه. اما اون یکی بین یه حیوان نسبت به بچه چه میکنه؟ بعد میگه شیعه اصلا رحم تو وجودش نیست، این داعشیه رو نسبت به ما میده. اینه که به ما نمیخوره که، داعشیه به خودشون میخوره، خودشون داعشیه اصلا به وجود آوردن. اما دنیای امروز اینه دیگه. پس دو تا جواب شد، یکی این که ما تو دنیای امروز نباید تبلیغاتمون رو بهانه دست مخالف بدیم. تا اینو میگیم یکی میگه خب من میرم تو خونه قمه میزنم که دیگه اونا نبینم. نه وقت اون جواب اولو میگه. خب تو خونه بالاخره خونه میخوای رو زمین بریزی، اونو چی میگی؟ دیگه حالا اون اشکال تبلیغاتی نداره، اما یه اشکال دیگه داره. شما نیم لیتر یه لیتر خونتو میخوای بریزی رو زمین، بس سوالم اینه چرا این کارو میکنی؟ این خون قابلیت انتقال به بدن یک انسان دیگه رو دارد و اگه تو کیسه بکنن آخرش میدن به یه انسان دیگه، با مطمئن باشه آخرش استفاده میشه، ولو 6 ماه تو یخچالم نگه دارم. خیلی خوب، چه کاری شما میکنید؟ استدلال اقناع فکری میاره. این بحث خیلی بحث مهمیه. ما باید شوقمون رو تو مسیر خداشناسی قرار بدیم. یکی از کارامون اینه این فکرمونو با خدا منطبق بکنیم. خدا چی میخواد؟ بگم خدا جانم دیگه من هیچی میل ندارم جز آنچه تو میل داری. وقتون ارید و انلا ارید رو انشاءالله بحثشو فردا خواهم کرد که به یه عارفی گفتن چی اراده کردی؟ ایو شاین تورید، چی میخوای؟ چی اراده داری؟ گفت ارید و انلا ارید. گفت به جای رسیدم میخوام اراده کردم که اراده نکنه، یعنی با اختیار خودم اراده ما حذف کنم تا ببینم محبوبم چی میخواد. این یه بحث مهمیست که یه روایت زیبایی رو یادداشت کردم براتون بخونم، از اون روایت های نابیه که ببینید چیه، چی میگه اهل بیت علیهم السلام، چی به ما یاد دادن. و متاسفانه ما غافلیم از اینا. این ماه مبارکه باید شوق پیدا کنیم به روز گرفتن، نه تو با بی‌تفاوتی یا حتی با نفرت. بعضی میگه چرا خدا جلو خوردن از من گرفته؟ نه، باید به جایی برسیم مثل امام سجاد علیه السلام قبل از ماه مبارک اظهار اشتیاق میکردن، روزای آخر که میشد گریه میکردن. شوقو الی انفسکم، عبادت رو به خودتون محبوب بکنید نه مکروه بکنید. حالا اینا راهکارم داره که چطوری بریم جلو، اما الان از که هم ریشه اون شوقه و اینکه گفتن افضل الناس من عشق العباده، نگفتن افضل مردم کسی که نماز میخونه نماز طولانی، گفتن عاشق عبادت. چه بس حالا نشسته سا، اما عاشق نمازه، عاشق روزه است، عاشق علمه، عاشق خدمته. خوابیده سرو تخت ها، اما عاشق خدمت. این تعدلش هم تو شوق اینه یه خدمت به یکی بکن. صلی الله علیک یا ابا عبدالله. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين عليه السلام. آقا قمر بنی هاشم علیه السلام، در حالی که به شدت شوق به شهادت داشتن، به شدت میخواستن در رکاب برادرشون جانشون رو بدهن، میخواستن با دشمنان جنگ بکنن، اما عشق به امام کاری کرده تسلیم. وقتی برادرشون میگن برادرم دوست دارم بری یه مقدار آب بیاری برا کودکانه، تسلیمه. از اون اشتیاق خودشون هیچ خبری نیست. این ادب اینه، شدت شوق. نمیگن نه من اونو دلم میخواد، خب برن با اینا جنگ بکنن. نه، دلی نیست. نگاه میکنن بودن محبوبشون امام چه میخواد. صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل. اللهم أدخل على أهل القبور السرور. اللهم أغني كل فقير. اللهم أشبع كل جائع. اللهم أكس كل عريان. اللهم أقض دين كل مدين. اللهم فرج عن كل مكروب. اللهم رد كل غريب. اللهم فك كل أسير. اللهم اصلح كل فاسد من امور المسلمين. اللهم اشف كل مريض. اللهم سد فقرنا بغناك. اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك. اللهم اقض عنا الدين واغننا من الفقر، انك على كل شيء قدير.